هر دو طرف و اونجا قاضی احراز هویت بکنه.
بسیار عالی. خب الان شما بذار بدین اینطوری بپرسم که نقش صلح سازش رو چه میزان در حقیقت دارای تأثیر لازم میبینید؟ آیا واقعا اثر بخشی لازمه رو داشته؟ یعنی مثلا اگر این صلح سازش در دادگاه ها فرض بفرمایید یک عددی 30% بعد کاهش در حقیقت به وجود بیاره و اون صف و طولانی شدن در مسیر دادرسی رو باید کوتاه‌تر کنند، یا وقتی صلح میکنن میرن دیگه، پس قاعدتاً خواهان و خوانده‌ای وجود نداره و پرونده مختومه میشه. آیا واقعا حالا اون 30% مثالی که گفتم واقعا محقق شده یا نه؟ جای کار داریم صحبت
اینجا جا داره که یادی کنیم از حضرت آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه که مبدع این شورای حل اختلاف بودن و هدفشون اصلا از این وضع این قانون به این شکل که ترتیباتش انجام شد و شورای حل اختلافی ایجاد شد این بود که ورودی های دادگستری رو کم بکنن و فرمایش حضرت عالی شاید نزدیک صحیح بودن و اینکه به حقیقت نزدیک باشه که همون 30% و بالای 30% ما موجبات ورود به پرونده رو در دادگستری کم کردیم و اونقدر این زیبا شده حرکت که بعضیا تحسین میکنن، چون میبینید در کشورهای غربی هم ما همچین نهادی رو داریم به عنوان لیمن یا لیویمن که حقوقدانهایی هستن که در محلات هستن بیان صلح و سازش ایجاد میکنن. خب در ما با اون فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامیمون خب قطعا ریشه داره و پایبند هستیم به این موضوع، قطعا موجبات ورود پرونده به دادگستری ها رو کم کرده و این مشهود بوده برای ما. اگر بخوایم آمار دقیقی بدیم خب به تبع از مراتب زیرربطمون اون آمارها رو بگیریم و بخوایم آمار عددی بگیم خب قریب به همون 30% که حضرت عالی گفتید خیلی مقرون به صحت هست.
بسیار خب. از جناب دکتر نوفرستی بپرسم که خب این کار یک بخشش ریشه در اندیشه افراد داره، شاید بتونیم یه خواستگاه فرهنگی داره، حالا اعتقادی و فرهنگی داره. چه کارهایی باید بکنیم برای اینکه این فرهنگ صلح و سازش نهادینه بشه؟ حالا هم بگیم فرهنگ سازی چطور باید انجام بشه، همین که هر فرد بالاخره مردم چطور مطلع بشن به بنهای مختلف دیگه، در یک کلام چطور میتونیم فرهنگ سازی مؤثری رو داشته باشیم برای موضوع صلح و سازش و توسعه اون؟
به نظر میرسه که برای ایجاد صلح و سازش و ایجاد این فرهنگ و در واقع ایجاد تشنگی در مردم که اگر اختلافی براشون حاصل شد دنبال صلح و سازش برن و همینطور ایجاد انگیزه در نهادهایی که این نهادها وظیفه شون ایجاد صلح و سازش باشه، به نظر میرسه که این راهکارها باید اندیشیده بشه. اولین رای نهفته بشریه. بیشتر نزاها و کشمکشها ناشی از جهله، ناشی از این هست که خرد انسان رشد نکرده. اگر انسان فریختهی باشه، خردهای نهفته در جامعه بروز و ظهور پیدا بکنن، قطعا ریشه خیلی از اختلافات از بین خواهد رفت. این تفرقه بین مذاهب، تفرقه بین قومیت‌ها، مذهب‌ها و ملیت‌ها همه ناشی از افراط‌گراییه که ریشش در جهله. بنابراین اولین راهکار این است که این خردهای نهفته آشکار بشن، آموزش داده بشن. دومین راهکار این هست که ما ارزش‌ها و فضیلت‌ها رو رشد بدیم. چند نمونه در خصوص تأثیر اصلاح ذات البین عرض کردم که چقدر میتونه تأثیرگذار باشه و چه ثوابی برای کسی که اصلاح ذات البین میکنه مقرر شده در روایات وعده داده شده.
به خصوص میبینیم در ماه مبارک رمضان همین درصد بخشودگی ها و عفا خیلی بالاتر هست.
بله.
بین طرفین دعوا،
چون رنگ و لعاب زندگی مردم به سمت معنویت میره و هرچه معنویت افزایش پیدا کنه این فضیلت ها خودشو نشون میده. من یه مثال بزنم، اگر داخل مسجد دو نفر به همدیگه تنه میزنن عکس العملشون چیه؟ بلافاصله از همدیگه معذرت خواهی میکنن. یعنی ما ندیدیم تو مسجدی، تو حسینیه، تو امامزاده جایی یک عمل سهوی منجر به نزاع و درگیری و اما همین عمل توی خیابون ببینید منجر به نزاع میشه. چرا؟ چون اونجا حلوای معنویت حاکمه و انسان تحت تاثیر اون معنویت ناخودآگاه به سمت گذشت سوق میشه. اما جا که این رگولاب نیست، مادیت حاکمیت داره، ببینید این. بنابراین ما باید سعی کنیم اون حال و هوای معنوی رو در تمام 24 ساعت زندگی انسان‌ها بیاریم و این افزایش و ورزش‌ها رو پررنگش بکنیم. راهکار بعدی به نظر من این هست که ما راه‌های فتنه رو ببندیم، راه‌هایی که این اختلافات نزاع‌ها رو ایجاد می‌کنه ببندیم. این فتنه‌ها ممکنه عمل انس باشه. ما ببینیم تو زندگی مدر یک خانواده، یک زن و مرد ببینن حرف‌ها و صحبت‌های چه شخصی تو فامیل باعث نزاعشون میشه. نمیگیم ارتباط رو قطع بکنید به هیچ عنوان،
علت یابی بکنیم ببینیم که
بله، یعنی یک بیمه ای بکنیم. اگر مرد تحت تاثیر حرف اون شخص قرار میگیره باعث کدورت با همسرش میشه، یا زن همینطور، سعی کنن اثر پذیری خودشون رو از اون شخص کم بکنن. ما در روایت داریم که هیچ وقت مجوز نمیشه با کسی بد هستید قطع ارتباط بکنید. اگر با کسی بد هستید و قهر نکنید، این عین روایته. بنابراین اون اثرپذیری، ببینید ریشه های فتنه کجاست. ممکنه خیلی از ریشه های فتنه که قطعا همینطوره وسوسه های شیطانه. مثلا آیه قرآن هست که میفرماید یوقع اهل عداوت بینکم والبغضاء، اصلا شیطان کارش همین است که بین مؤمنین عداوت و کینه ایجاد بکنه. و در روایت داریم که میفرماید اگر دو نفر با هم دیگه قهر بکنن در جامعه اسلامی، در یک خانواده، در یک فامیل، در بین دو تا همکار، شیطان به همون اندازه‌ای که از خروج حضرت آدم از بهشت خوشحال شد به همون اندازه خوشحال میشه. و وقتی دو نفر بینشون اصلاح ایجاد میشه، با هم آشتی میکنن، شیطان اونقدر زجه میزنه و ناله میکنه و میگه من هلاک شدم. ببینید این بستن این راه‌های فتنه، مهمترین وسوسه شیطانه. اون لحظه به خودمون بیایم و توجه بکنیم که این کدورت، ادامه دادن این کدورت، شیطان رو خوشحال میکنه، مؤمنین و خداوند رو ناراحت میکنه، و به نتیجه عملمون توجه بکنیم. و نکته بعدی و آخرین راهکار این هست که به داوران برگزیده مراجعه بکنیم. در جامعه ما نهادهایی هستن که اینها اصلاح ذات البین میکنن. مثلا در قانون حمایت خانواده، در پرونده های طلاق توافقی، مراجعه به مشاوران خانواده الزامیه. یعنی قاضی قبل از این که بخواد رأی صادر بکنه در خصوص طلاق توافقی، الزاماً باید زن و شوهر رو ارشاد بکنه به مراجعه به مرکز مشاوره. خب این یه مرکز مشاوره است که این کار رو انجام میده. در پرونده های غیر طلاق توافقی هم الزاماً باید داوری انجام بشه. این آیه شریفه است، دستور الهیه که و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها. هر وقت ببینید بین زن و شوهر اختلاف ایجاد شد، وظیفه شماست که یه داور از ناحیه مرد، یه داور از ناحیه زن، اینها بشینن صحبت بکنن، ببینن مشکل از کجاست، آیا مشکل از ناحیه مرد هست، مشکل از ناحیه زن هست، این اختلافات رو ریشه‌یابی بکنن، تعهد بگیرن، توصیه بکنن، نصیحت بکنن و این
عبرت‌گیری هم در حقیقت در فرمایشات شما نهفته بود، این که عبرت بگیرن، ببینن که دیگری این حرفا رو گوش کرد و به کجا کشید کارش از همین صحبت‌های کم و در حقیقت بی‌توجهی ها، و اینکه بپرهیزند از اینکه خودشون راه رفته دیگران رو برن. اما پشت خط ارتباطیمون جناب آقای دکتر رسول جلالی تشریف دارن، رئیس محترم دادگستری شهرستان ری. خیلی خوش آمد میگم به جناب دکتر جلالی. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. با توجه به اینکه شما در کرسی معاونت قضایی هم حضور دارید، خیلی خلاصه بگم مطلب امروز برنامه گفتگوی اجتماعی این هستش، موضوعش که صلح و سازش در دادگاه ایران و نقشش در حقیقت کاهش اطاله دادرسی رو داره بررسی میکنه با حضور جناب آقای سوری و جناب آقای نوفرستی. خب شما برای ما لطف میکنید بفرمایید که آیا موانعی هم وجود داره برای افزایش صلح و سازش در دادگاه ها یا خیر، با توجه اینکه هم تجربتون هم جایگاهی که قراره رد میکنید، مواردی که اتفاق میفته و پرونده هایی که بررسی میشه و خاتمه میابه؟
ضمن عرض سلام به بینندگان، به شنوندگان عزیز و تهیه کنندگان این برنامه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه مبارک رمضان، خدمت شما عرض شود که اگر فرهنگ صلح و سازش در جامعه رسوخ پیدا بکنه و افراد به سمت صلح و سازش حرکت بکنن، و باعث میشه که یکی از فوایدش اینه که دادگاه‌های ما خلوت‌تر بشه، قاضی با فراغبال بیشتری بتونه موضوعات بسیاری، یکی از اهداف ریاست محترم قوه قضاییه هم بهداشت قضایی و کاهش پرونده است. ما اگر در این مسیر کمان که قبلا سابقا این فرهنگ رایج بود، فرهنگ ریش سفیدی، فرهنگ صلح و سازش، مراجعات مردم مخصوصا صحرای کوچیک که قومی قبیله‌ای بودن، مراجعات خیلی کم بود و دادگاه‌ها و دادگستری‌ها با فراغ بال بیشتری به پرونده مهم رسیدگی می‌کرد.
بله.
این فرهنگ اگر جا بیفته، ارزان‌ترین، سریع‌ترین و کارآمدترین روش حل اختلافات و فرهنگ صلح و سازش و خدمتتون عرض شود که باعث میشه که ماده اختلافات بسپاسکنن از بین بسه، پرونده دیگری دایده نمیشه. از این شما اگر دادگاه مبادرت به صدور به حکم محکومیت بکنه، ببینید که پرونده‌های دیگری از این به وجود میاد، بالاخره دعاوی دیگری ایجاد میشه. ولی اگر به صلح و سازش منتهی بشه موضوع، چه در نهادهای شبه قضایی و قضایی ما و چه در دادگاه‌ها، به صلح و سازش اگر برسه دیگه پرونده ایجاد نمیشه و اختلاف از بین
میره.
موانعی که هست، یه مانع اینه که اون فرهنگ سازی لازم راجع به صلح و سازش در بین مردم ایجاد نشده. الان شما مباحث دادرسی مدنی رو ببینیم، اونجا داره میگه هر کسی میتونه هر ادعایی که داره از دادگاه درخواست سازش
کنه. بله، فصل نهم مبحث دوم.
و حالا که ما از این پرونده رفت دادگستری به معنایش میتونیم بگیم نداریم، انقدر کمه. یعنی به جای این که شخص بیاد دادخواست بده، هزینه دادرسی بده، هزینه‌های زیادی رو متحمل بشه، میتونه درخواست بده، یعنی اصلا هزینه آنچنانی هم نمیخواد، دعوای غیر مالی، با یک درخواست میتونه بگه آقا به طرف من اعلام بکنید که بیاد برای صلح و سازش. شورای حل اختلاف هم میتونه اصلا تو مسیر صلح و سازش تو هر دعوایی ورود پیدا بکنه. ممکنه با همون درخواست صلح و سازش قاضی دادگاه دعوتنامه رو که میفرسته تو جلسه اول پرونده به صلح منتهی بشه.
بله.
منتها الان دیگه اکثرا به سمت و سوی دادخواست های حقوقی رفتن و باعث شلوغی محاکم ماش. یه مانع به قول فرهنگسازی که تو جامعه ایجاد نشده، اشخاص میتونن سازش کنن، میتونن سازش خودشون رو تو دفاتر اسناد رسمی در دادگاه حتی بین خودشون توافقنامه رو تنظیم بکنن خارج از دادگاه، بیان در دادگاه این رو به صورت رسمی در بیارن و اقرار بکنن که ما سازش کردیم، دعاویشون به راحتی خاتمه پیدا می‌کنه.
دیگه چه موانعی وجود داره؟
موانع دیگه‌ای که برای بحث صلح و سازش ممکنه باشه، بحث خدمتتون عرض شود ارتباطاتی که بین مردم الان خیلی کم رنگ شده. ارتباطات بین خانواده‌ها، بحث قدیم خدمتتون رحمت‌ها بود، مراودات زیاد بود،
ریش سفید ها بیشتر بودن،
وقتی که حرف ریش سفید نفوذ بیشتری داشت، با یک کلمه بزرگتر میبینی خیلی از دعاوی بین میرفت،
اصلا ساکت میشدن
از بین. به قول معروف یه مقداری کمرنگ شده، باعث شده اون فرهنگ سال اصلا به قدیم شما منم شنیدم دیدم، اصلا بحث این که خسارت گرفته بشه، دیه گرفته بشه، تو مخیله مردم نبود. یعنی اگرم با هم درگیری داشتن، خروب با هم سازش میکردن، نهایت یک هفته بعد با هم سازش داشتن. ولی الان یه سری مثلا وجود مسائل مالی باعث شده که صلح و سازش کم رنگ میشه. یعنی طرف دید مالی پیدا میکنه، دید مادی پیدا میکنه، آقا مثلا خدمتتون عرض میکنم این خسارت تاخیر داره، این چک مثلا این مقدار من اصلشو میتونم بگیرم، این مقدار تاخیر میتونم بگیرم، یا تو تعاوی کیفری آقا این میه مثلا شکستگی، این مقدار دیه کبوده. اون دید مالی دید مادیگری ایجاد شده در بین بعضی از مردم باعث شده اون به سمت صلح و سازش کمتر سوق پیدا بکنه،
یا بگیم خورده فرهنگ های نامطلوب یا ضد فرهنگ هایی که بعضا یعنی آموزش میدن که بیا من میرم وسط مثلا خسارتش هم میگیرم.
بله بله، این به قول معروف اصطلاحی که هست میگن شرط حق و فلان، که میان یه درصدی میگیرن میرن سراغ گرفتن خسارت و این چیزا، که طرف اگر خود شخص مستقیما با طرف مقابلش بشینه صحبت بکنه ممکنه با درصدی بالا پایین به توافق برسن. و اگر به توافق برسن امروز این وجه رو بگیره ولو یک مقدار کمتر، خیلی بهتر از اینه که سال بعد یک سال بعد بخواد با به قول ما تلاش های زیاد بتونه و صرف وقت زیاد بتونه درصدی از این پول رو به دست بیاره.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب دکتر جلالی، زنده باشید.
انشاءالله با برنامه شما بتونیم بحث فرهنگ سازی رو در قسمت صلح سازی حتی در به قاضی هم سفارش شده، شما هم در آیین دادرسی کیفری هم در آیین دادرسی مدنی میگه قاضی قبل از رسیدگی، قبل از شروع محاکمه وظیفه داره طرفی رو به صلح سازش امر بکنه.
بله.
این نشون از اهمیت صلح و سازش بین طرفین در من در خدمت شما.
بسیار خیلی متشکرم، ما با توجه به اینکه از مهمانان ارجمندمون هم بخوام بهره مند بشیم از بیانات شما استفاده کردیم. الا که رادیو گفتگو هم بتونه به سهم خودش و قدر خودش در مقوله فرهنگ سازی موثر باشه. با شما خداحافظی.
خدا خیرتون بده ان شاء الله. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خب شنیدیم صحبت جناب دکتر جلالی رو، سوالات متعددی هست که میخوام از دو مهمان بزرگوارم تو چند دقیقه باقی مانده به فراخور حال زمانی که داریم بپرسم. جناب سوری، ما تو حوزه فرهنگ سازی چه کردیم؟ ما هم که بالاخره
خواهش میکنم. بله، ما در معاونت فرهنگی قوه قضاییه که در معاونت فرهنگی استانها ستادی رو تشکیل دادیم به نام ستاد صبر.
بله.
بچه تسمیهش ستاد صبر به معنای این است که تشویق میکنیم طرفین رو به صبر، به خویشتنداری، به اینکه نسبت به صلح و سازش بیشتر رغبت پیدا بکنن و امور خودشون رو با صلح و سازش ختم بدن. این ستاد صبر متشکل میشه از خود قاضی پرونده، اصحاب پرونده و اون کسانی که به آقای دکتر جلالی ریش سفیدهایی بودن که به هر به قول حضرت علی حرف شنوی دارن، افراد ازشون، فامیل ازشون حرف شنوی دارن، اونها جمع میشن در این ستاد صبر و هدفشون ختم به خیر پرونده است، حالا چه در بحثای کیفری چه در بحثای حقوقی، که عبد سبقه و رنگ و لعاب این ستاد صبر بیشتر به سمت و سوی بحثای کیفری سوق پیدا کرده، مثلا بحث دیات و بحث این چیزا.
بله. در نتیجه مورد به مورد بررسی میکنن یا یک مدل کاری رو دارن پیش میبرن؟
ببینید مدل کاری که در رأس هست، یک ما مدل تعالی داریم که این مدل تعالی در تمام امور فرهنگی رسوخ پیدا کرده و همه رو به این سمت و سو سوق میده.
بله.
اما اینکه مثلا ما مواردی رو به دادگستری هامون اعلام میکنیم که مواردی که میخوان در این ستاد صبر مطرح بشه و تسریع بشه به عنوان یک کاتالیزور حرکت بکنن و اینکه روند تسریع صلح رو بیشتر بدن، ما متمرکزش میکنیم در این ستاد
احتمال صلح و سازش
بیشتر هست.
بله.
میاریم تو این ستاد و اون رو به سمت و سوی ستاد به سوی صلح و سازش گرایش میده. یکی از عمده فعالیت های ما در زمینه فرهنگ سازی همین ستاد صبر هست.
بله. خب تو حوزه‌های دیگه چطور؟ یعنی موارد دیگه هم بوده که به عنوان مثال بگم، الان این مواردی رو جناب دکتر جلالی فرمودن، خب من یه دعوای حقوقی برام پیش میاد، میخوام برم در حقیقت پیگیری کنم، آیا مردم ما باید مطلع بشن یا نشون که اول میتونن برن حل اختلاف، اول لازم نیست برن دادخواست تنظیم بکنن، یعنی به دادگاه ها مراجعه بکنن، حالا حقوقی یا کیفری طرح دعوا بکنن؟ ظاهرا یکی از در حقیقت گام های فرهنگ سازی هم این هستش که شما تصدیق بفرمایید در زمان دارو که من به شورای حل اختلاف مراجعه بکنم.
بله بله، اصلا این الان اتفاقا تعمیم پیدا کرده، یعنی شما اغلب مردم رو که مراجعه می‌کنن در آیه 20 میلیون به پایین، 20 میلیون تومان
بله.
پایین، حتما خودشون مراجعه میکنن به شورای حل اختلاف، اصلا خودشون روتین به صورت خودکار حرکت میکنن،
کار سریعتر انجام میشه،
تصفیه میشه، هزینه هاش کمتره، وقت های خیلی نزدیک داده میشه و این تعمیم پیدا کنه. حالا در مبالغ بالاتر یا دعواهای دیگر هم اونها میتوانن اگر طرفین خواستار این باشن که موردشون در شورای حل اختلاف رسیده، شورای مانع نیست، وارد میشه و آغوش باز
امکان بیفت. بیشتر از 20 تومن رو
اگر توافق خودشون طرفین باشه، اگر توافق باشه دار. بله این امکان ایجاد شده براشون در شورای حل اختلاف برن اونجا بشینن صلح
کنن. پس ما حالا به عنوان کسی که توی رسانه داره فعالیت میکنه یا کسی دیگه علاقه من فرهنگ سازی باشه، این که به اطرافش بگوید که شورای حل اختلاف اولویت یک شما باشد برای طرح دعوا، فکر میکنم خود این یک گام بزرگ باشه برای این که به هر حال مسیر رو اشتباه نرند مردم. یه بخشای معاذزت قضایی هم دیده میشه که بعدا حالا البته حالا اینکه تا چه حد موفق بودن یا چه سطحی میتونن راهنمایی ارشاد بکنن، به نظر من اون قسمت ها میتونن مردم بهره مند بشن.
ما بعد حالا اینو آیه دکتر نوفرستی چون دایه امر دارن اونجا باش فرمایش کنن بهتره. ورود به دادگستری یک واحدی هست به همون فرمایش شما، معاذرت قضایی و مشاوره قضایی، که همکارایی که دارای سابقه بالا هستن، چه همکارای قضایی چه وکلایی که مثلا در امر مشاورت دارن و بدون اینکه مثلا مواردی رو بخوان ورود بکنن، فقط ترسیم میکنن براشون که این مسیر، مسیر صلح و سازش از این طریق و این روش با این نتیجه به نتیجه خوبی خواهد رسید، و لذا نسبت به اون این موارد رو در همون بحث معاذرت قضایی در نکته اول به عنوان محور اول به طرفین القا میشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب سوری. اما دقایق بینی رو داریم به سر میبریم، ادامه بررسی حقوقی فصل نهم رو اگر موافق باشید جناب آقای دکتر نوفرستی داشته باشیم. حالا سوالات دیگه هم دارم، این به میپرسم دیگه، مثلا اینکه برای زوجین، چون شما رئیس در حقیقت شعبه خانواده هم هستید در شهر ری، حضور شما عرض کنم که این فاصله ای که گذاشته میشه، مشاوره هایی که الزام میشه، یعنی دو نفر طلاق توافقی هم بگیرن، به این آسونی این اتفاق نمیفته. و اون مثالی که اوایل بحث عرض کردم، اون یک هفته ای که فرصت داره قاضی تا رأی رو صادر بکنه، پس یک منطق اجرایی هم درش دیده میشه. خوبه که شنوندگان ما و مردم عزیز بدانند که این فاصله هایی که گذاشته میشه، چه بسا شما تصدیق بفرمایید عرض بنده رو، چه بسا برای اینه که به اون صلح و سازش رسیده بشه، علاوه اینکه حالا فرصت و صف و ترافیک کاری، چه بسا بعضی وقتا صدور رأی خیلی زمانی نبره. تایید می‌فرمایید که ممکنه قانونگذار موقعی که این فاصله ها رو دیده، بخشش به خاطر انصراف از پیگیری یا صلح و سازش بوده یا خیر؟
ما یه دستورالعمل روانشناسی داریم که میگه وقتی عصبانی هستید زود تصمیم نگیر.
بله.
در روایت هم داریم که وقتی عصبانی هستید جاتون رو تغییر بدید.
بله.
یا چند تا ذکر بگید. این فاصله خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی ما تصمیم به یک اقدامی گرفتیم و این اقدام اقدام ثوابی نیست، زوجین مثلا میخوان تمایل دارن که طلاق بگیرن، و اقدام ناثوابیه، در اینجا بحث مشاوره مطرح میشه. هم بحث مشاوره ماهیتش، ماهیت یعنی هدف ما، هم ماهیت مشاوره است که اینها از حیث روانشناسی کالبد شکافی بشن که نویسه کجاست، چه رفتاری از مرد باید اصلاح بشه، چه رفتاری از زن باید اصلاح بشه تا اینها به توافق برسن. ما اصلا هدف ما از اصلاح ذات البین، از بین بردن سلیقه ها نیست. انسان ها سلیقه های مختلفی دارن، سلیقه های مختلف باید به رسمیت شناخته بشه. یعنی در اصلاح ذات البین هدفمون از بین بردن این اختلاف ها نیست، چه بسا این اختلاف ها رحمته، چه بسا این اختلاف ها نشانه الهی است، لکن ما میخواییم این شخص رو با این اختلاف سلیقه به رسمیت بشناسیم. اصلاح ذات البین همینه که توسط کارشناسان بررسی میشه و اینها به یک نقطه مشترکی میرسن. نفس این طولانی شدن این قضیه هم که معمولاً زوجین میان شکایت میکنن که جلسات متعدد برگزار میشه، با فاصله زیادی برگزار میشه، نفس این طولانی شدن هم قطعاً مؤثر است. البته باید افرادی که به هر حال متصدی موضوع هستن بیان برآورد بکنن، آمار بگیرن چند درصد این تأخیرها به نتیجه میرسه، آیا آمار متنابهی هست که ما به هر حال این طولانی شدن همونطور که میتونه مفید باشه
میتونه
مضر هم باشه، یعنی این اختلاف کوچک ممکنه پرونده های کیفری بعدی رو ایجاد بکنه، از ضرب و جرح و توهین به هم دیگه و مسائل دیگه. به هر حال این باید آمارش بررسی بشه که آیا آمار متنابهی هست یا خیر. در مورد ادامه بررسی حقوقی فصل نهم، خب ماده مترقی 184 قانون آیین داری مدنی رو داریم که میگه گزارش اصلاحی وقتی تنظیم شد بعد از توافق طرفین به منزله رأی دادگاه است. یعنی همونطور که رأی دادگاه رو با باز و شداد در عمل اجرا میشه اجرا کرد با رسول به قانون، این گزارش اصلاحی رو هم میشه اجرا کرد، هم برای طرفین که توافق کردن نافذ هست، هم برای وراث اونها نافذ هست، هم برای قائم مقامان قانونی اونها نافذ و معتبره و طرفین میتونن از این ظرفیت قانونی استفاده کنن. مثلا راجع به یک موضوع خاصی پرونده تشکیل دادن، میتونن موضوعات دیگه رو هم بیارن. یعنی وقتی مقدمات فراهم هست برای توافق، به طرفش میگه بیا ما راجع به موضوعات دیگه هم که اختلاف داریم بیا توی این پرونده مطرح بکنیم.
یعنی اینکه خیلی عملی بخوام بپرسم، فرضاً بر روی یک ملکی یک زمینی اگر اختلاف دارن، بیان میگن راستی اون خونه‌ای هم که اختلاف داشتیم همینجا در حقیقت
کاملا درست برمایده عرض بندم همین است که از این ظرفیت قانونی استفاده بکنن، بیان در همینجا قانون هم مکلف کرده که باید دادگاه بپذیره این موضوع رو. و گاهی ممکنه طرف ما چند نفر باشن، ما همونطور که میتونیم با همه اونها به توافق برسیم، میتونیم با چند نفر از اونها هم به توافق برسیم. دادگاه در خصوص اون یه شخصی که به توافق رسیدیم گزارش اصلاحی صادر میکنه، در خصوص بقیه بر اساس قانون
بسیار صادر. پس نتیجه میگیریم که علاوه بر این که مثل رأی دادگاه نافذه، میتونه چند تا مدعی رو در یک در حقیقت گزارش اصلاحی بیاره و حل و فصل بکنه، چند موضوع مختلف رو هم میتونه در یک خاتمه بده. بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر نوفرستی و جناب آقای حجت الاسلام سوری، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. فردا انشالله آوای قانون مبحث سوم از فصل 11 قانون مجازات اسلامی 1392 رو در برنامه گفتگوی اجتماعی اصلاح میکنم در خدمت شما خواهیم بود. ماده های 100 تا 105 با حضور مهمانان محترم جناب آقای دکتر خدایاری، جناب آقای دکتر علیرضایی و جناب آقای دکتر جلالی از مسئولین محترم دادگستری شهرستان ری. خدا نگهدار.